بسم الله الرحمن الرحیم.
با توجه به اینکه ایام 13 آبان فتح لانه جاسوسی است و مسئله آمریکا و استکبار، روز مبارزه با استکبار این ایام هست و پیچیده ترین حوزه های نبرد سیاسی، فکری، عملی در جهان معاصر، بعضی از تحلیل هایی که پشت جبهه دشمن در مورد انقلاب اسلامی و آثارش در منطقه و جهان، چه در دهه اول انقلاب زمان فتح لانه که جزء اسناد لانه هست و چه در دوره‌های اخیر، چشمانداز اونها، یعنی از چشم دشمن به خودمون نگاه کنیم و به تحلیل‌هاشون. بخشی از اسناد لانه رو که چگونه عمل می‌کردن، چگونه نگاه می‌کردن به صحنه هم در منطقه و هم در داخل کشور، انشالله در بخش دوم عرایزم عرض خواهم کرد. ولی در مقدمه یه نکته ای که ما و شما باید هر کدوم از منظر کار خودمون حتما بهش توجه داشته باشیم. استکبار در طول تاریخ هیچ وقت به اندازه امروز پیچیده و مدعی نبوده. همون انا ربکم الاعلایی که فرعون و فرعونها در طول تاریخ گفتن، دقیقا همونو اینا دارن میگن. انا ربکم الاعلا با تعابیر مختلف، خطاب به بشریت، خطاب به ملت ها. انا ربکم معنیش این نیست که من شما رو خلق کردم، معنیش انا خالقکم نیست. انا ربکم یعنی من تصمیم میگیرم در مورد شما، من به جای همه تون تصمیم میگیرم. بحث ربوبیته، من شما رو مدیریت میکنم، من آقای شما هستم. انا ربکم الاعلا یعنی همین، همون حرفی که فرعون میزد. فرعون نمیگفت که من شما رو خلق کردم، میگفت همه اونگونه که من میگم ازتون میخوام بیاندیشید، به اون سبک زندگی کنید، جهان رو از چشم من ببینید. تنها کسی که حق داره خطاب به بشر چون این تعابیر به کار ببره خداونده، چون خداوند خالق ماست، مالک ماست، مبدع ماست، معاد ماست. انا لله، ما مال خداییم. و انا الیه راجعون، و ما به سوی او بر میگردیم. اول و آخر ما و همه هستی اوست. خدا حق داره بگه انا ربکم الاعلا، اصلا انا رب، رب دیگری نیست. استکبار، مستکبر کسیه که در هر حوزه ای که زورش میرسه به بقیه میگه که من به جای خدا، من دستور میدم، من میخوام طبق اراده من بیاندیشید، عمل کنید، احساس کنید. میخواد برای سبک زندگی و سبک اندیشه و عقاید مردم مقیاس و معیار تعریف کنه. اون معیارم نه عادلانه است، نه عاقلانه است، در جهت تأمین منافع مستکبره. این انا ربکم الاعلا رو هر کدوم از ما تو حوزه های کوچک دیکتاتوری های خودمون داریم میگیم. مثلا بعضی تو خانواده میگه انا ربکم الاعلا، یکی تو محله میگه، یکی تو صنف میگه، هر کسی یه جایی اینو تعبیر رو به کار میبره. بنابراین همه سهمی از استکبار بردیم. اون جهاد اکبر هم که میگن مبارزه با همین استکباره که در تعابیر دینی به عبارات مختلف ازش یاد میشه. انانیت، من محور همه چیزم، همه باید طبق میل من حرف بزنن، زندگی کنن، عمل کنن، احساس کنن. یک کسی مستکبر و دیکتاتور تو خونه، یکی تو محله است، یکی تو محل کارشه، یکی بین دوستانشه. هر کدومون یه سهمی از استکبار رو داریم، مگر اونایی که به جای اینکه خودشون مرکز عالم ببینن، خدا رو مرکز و هدف ببینن. استکبار جهانی کسی است که قدرتایی ان که چون به لحاظ قدرت، ثروت، علم یا تکنولوژی مثلا تو یکی از این عرصه‌ها یا بعضی از این عرصه‌ها به روش نامشروع از دیگران جلو افتادن، گاهی هم حتی ممکنه به بخشیش هم روش های مشروع باشه و بعد استفاده نامشروع میکنن. خطاب به همه جهان میگن، میگن منابع شما مال ماست، منابع زیرزمینی، روزمینیتون، برای هر کاری به ما گزارش بدین، از ما اجازه بگیرین. راجع به همه چیز و همه کس ما باید نظر بدیم، مقیاس ماییم. این استکبار جهانیست. زمان انقلاب دو تا مستکبر جهان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، شرق و غرب. دعواشون هم ایدئولوژیک بود ولی هر دو مادی سر تقسیم جهان. انقلاب اسلامی جهان دو قطبی رو سه قطبی کرد. شعار نه شرقی نه غربی. از اون طرف در تمام تاریخ بشر فرعون ها، قارون ها، نمرود ها، چنگیز ها، همه مستکبرینی که جهان رو به خاک و خون میکشیدن تا بشن آقای جهان، تجربه همه یا اونا رو هم امروز جمع شده در استکبار فعلی در جهان. و هیچ کدوم از اینا به اندازه اینا نه سلاح داشتن، نه تجهیزات داشتن، نه امکانات، نه تجربه. بنابراین ما با عصاره استکبار تاریخ روبرویم. یعنی فرعون و نمرود و اینا کی این امکانات و سلاح ها و تجهیزات جاسوسی و این چیزا اینا رو داشتن؟ این چیزا رو که نداشتن در یعنی. بنابراین همه اونا رو هم جمع کنید شده ای. و این توجه داشته باشید که این رو انقلاب اسلامی هم اینا رو شکست داد، اینا رو از ایران بیرون ریخت و حالا از کل منطقه و جهان اسلام داره میریزه بیرون. با وجودی که اینا از همه مستکبران تاریخ قوی تر بودن، مدام تو این 30-40 سال هی دارن میرن عقب. آخرین تحلیل هایی که تئوریسین ها اینا الان دارن میکنن مثلا از این قبیله، اینا الان نه، مثلا تو دهه پیش، از 20-25 سال پیش این تحلیل ها رو شروع کردن که یه خطری وجود داره که جهان دوباره نصف بشه، این دفعه ایران به عنوان نماد جهان اسلام، در کنارش هم بعضی کشورهای دیگه که همون موقع اسم سوریه و لیبی و الجزائر و احیانا عراق بعد از تحولاتی که شد و اینا و خیلی کشورهای دیگه به این اردوگاه کم کم ممکنه ملحق بشن. از اون طرف هم چین و کره شمالی و اینا یک اتحاد اسلامی کنفوسیوسی اتفاق بیفته و روسیه هم 20-25 سال پیش میگفتن اون موقع ها که روسیه هم با اوائل که شوروی فروپاشید گفتن اگر روسیه بتونه خودشو جمع جور کنه توی فضای اقتصادی و جهانی فعلی، اونم به اینا ملحق خواهد شد، منتها نه با انگیزه های کمونیستی، با انگیزه های ناسیونالیسم روسی و اینا. همه اینا یک صفی تشکیل خواهد شد که مرز غرب و غیر غرب میشه، چون غرب هم که میگیم اسمش انواع کشورهای اروپایی، کل اروپا عملا انگلیس و فرانسه و آلمان که اینا هر ستا هم علارغم بعضی استکاک منافعی که قبلا داشتن همه به عنوان نوچه های آمریکا کنار آمریکا ایستادن و همه متحد اسرائیل. اینا 1990 تقریبا یه همچی تحلیلی کردن که سه مورد از عوامل اختلاف وجود داره که خطرناکه، باید از اون موقع میگفتن باید به فکرش باش، نزدیک 17-18 سال پیش مثلا. این تحلیل بعدیشونه تو مقطع دوم. یک، باید برتری نظامی خودمون رو کاملا حفظ کنیم، اجازه ندیم هیچ رقیبی در سطح ما پیدا بشه یا ما رو بتونن تهدید کنن، جلوی هر نوع گسترش تسلیحات اتمی، بیولوژیک، شیمیایی رو باید بگیریم، چون ما از طریق همین سلاح‌ها بر دنیا حاکم حکومت میکنیم و وتو میکنیم و بقیه رو میترسونیم، هم خود این سلاح‌ها هم ابزار پرتابش، یعنی موشک‌های بالستیک. این یک اصلشون بود. اصل دوم تو حوزه نهادها و ارزش‌های به اصطلاح سیاسی غرب، که اینا رو من عیناً دارم میخونم از روی مقالش، که ارزش اون چه که ارزش‌های سیاسی غرب و ارزش‌های و نهادهای سیاسی غرب شمردیم، این باید گفتمان حاکم بر جهان باشه و به همه یاد بدیم که حواستون باشه باید با ادبیات ما حرف بزنید. گفتمان ما گفتمان حاکمه. وقتی از حقوق بشر میگیم منظور منافع غربه و حقوق بشر با تعریف غربه، با تعریف آمریکاییش. وقتی از دموکراسی حرف میزنیم همینطور، دنیا باید این رو معیار قرار بده، بگه دموکراسی آمریکایی، حقوق بشره غربی، اینا به ایمان معیار، همه خودشونو به لحاظ فرهنگی سیاسی بخوان با او تطبیق بدن و با این مقیاس به خودشون نمره بدن. یعنی ما بهشون گفتم باشیم گفتمان حاکم سیاسی. و سوم، به لحاظ فرهنگی اجتماعی، فرهنگ سازی، اونچه که امروز تعبیر سبک زندگی ازش میشه و از این قبیل، الگوسازی غربی برای جهان، ما باید ملت‌ها رو کنترل کنیم، افکار عمومی رو کنترل کنیم. رقیب ما شوروی سقوط کرده، الان وقت قورت دادن جهان است دیگه، ما رقیب جدی نباید اجازه بدیم عرض اندام کنه. و مراقب انسجام فکری اجتماعی و قومی خود کشورهای غربی به خصوص امریکا باید باشیم. مسئله مهاجرت ها، مسئله دشمنسازی، چون میدونید خود امریکا یکی از مهیاترین کشورها برای تجزیه و جنگ‌های داخلیه. اینا مدت‌ها اصلا جنگ‌های داخلی داشتن. اصلا ایالات متحده آمریکا اسمش می‌ذارن، طبق قانونشون یک کشور نیست. اصلا اینا کشورهای مختلفن با هم متحد شدن به زور. و تو قانون اساسی سازوکار تعامل تعریف شد و عملا قدرت یک جا متمرکز شد. یه اتاق بزرگی که تو اتاق 7-8 تا فراکسیون بنگاه‌های سرمایه‌داری هستند که اینا با هم دیگه بدبستان دارن. و عملا وقتی میگن آمریکا منافع آمریکا، واقعا منافع مردم آمریکا هم نیست، حتی منافع کشور آمریکا هم مطرح نیست. منافع این کمپانی هاست و یک جمع هایی که هیئت امنای کمپانی های مختلفن، بزرگترین کارخانه های اسلحه سازی، بزرگترین کمپانی های سینمایی هالیوود، بزرگترین هر شود دانشگاه های اصلی و به اصطلاح معتبر آمریکا، هیئت امناش، همه اینها اینا، یعنی یک جمعی شاید چند صد نفر بیشتر نباشن. یه مافیایی است و عملا دنبال منافع خودشون هم هستن. اونجا میگه اگر از طریق لولو ساختن و اینکه دشمن آمریکا، خطر آمریکا که یک زمانی میگفتن کمونیسم، بعد او این لولو و این خطر بود میشد اسلام بعد از انقلاب ایران. حالا چهرهای مختلف اسلام به عنوان تروریسم ضد حقوق بشر، ضد دموکراسی، اول امام و انقلاب و اینا بود، بعد که دنیا کم کم فهمید که تو ایران مشغول یک تمدن سازی ان و ایدئولوژی دارن، فکر دارن، بعد کم کم مسئله داعش که دیگه حکومت تشکیل بدن با کمک غرب در کشورهایی که جبهه مقاومتن. یعنی جالبه این همه کشور عربی و اسلامیه، تو هیچ کدوم از اینا خلافت اسلامی نباید تشکیل بشه، فقط در سوریه و عراق که با رأی مردم حکومت‌های جبهه مقاومت سر کارن، فقط اینجاها باید بیاد خلافت اسلامی تشکیل بشه. و عملا دوم خروش بیرونه، خود خروش هم بیرونه. اصلا این که ما دشمن ما امروز جریان بنیادگرایی اسلامی است و هی مستاقش هم عوض میکنن و ویراج میرن که لازم نباشه یک توضیح شفاف رسانه‌ای و آکادمیک بدن که آقا کیه، خطر کیه، چیه خطر، منشأش چیه، ماهیتش چیه، کیو تهدید میکنه. همطوری کلی و سیال و مواج. اگه این دشمن واحد از دست بره، اینا هم خود امریکا هم تجزیه میشه با این فشار، وضعیت مالی بسیار خطرناک و وضعیت اجتماعی خطرناکی که داره، که حالا بعضیش از قول خودشون عرض میکنم که امروز موجودیت ایالات متحده امریکا در خطره. امریکا ظرف این 220 چند سالی که تأسیس شده بیش از 200 جنگ راه انداخته، بیش از 200 جنگ کوچک و بزرگ در 5 قاره عالم. یعنی یک حاکمیتی است که بدون جنگ ادامه پیدا نمی‌کنه. بدهکارترین کشور در تاریخ بشره. اگه یه لحظه جنگ نباشه و شرایط عادی مجبور بشن شفاف پاسخگویی کنن، اقتصاد آمریکا میترکه، نه که میپوکه، چون که عملا دست و پاهاشو گذاشته رو شونه بحرانهای جهانی. از این سواری میگیره، یکم میپره رو اون، میپره رو اون. دلار بدون پشتوانه میلیاردها چاپ شده، بزرگترین بدهکاری ها صحبت چند صد هزار میلیارد دلاره و هر روز داره ده ها میلیون دلار به این بدهی اضافه میشه. و خب این کشور معلومه که در یک فضای آرام بین المللی نمیتونه خودش اداره کنه. فاصله های طبقاتی، حالا اینا که میگم آماری که الان خودشون دارن میدن، که آمریکا به عنوان رأس مستکبران امروز جهان کاملا خودشو در خطر میبینه. ایدئولوژیش در دنیا رفته زیر سوال، اقتدار و اعتبارش، اتوریتش با انقلاب اسلامی شکست بعد از سقوط شوروی، همه فکر کردن تمام شد، اینا دیگه آقا و ارباب دنیا، تک قطبی شد جهان. این ایدئولوژی شکست، قدرت نظامیش هم مدام داره میشکنه، عقب میره. آخه شما اون زمان ندیدید که آمریکا از اون طرف عالم یک چشم قرره میرفت، این طرف 4 تا دولت سقوط میکرد. ضمن که آمریکا اصلا ادعاش این بود که ما فاشیسم و نازیسم و ما از بین بردیم، نقش اصلی رو داشتیم، نمیدونم جلوی کمونیست ها ما وایستادیم، اینا توی مسلکای آرامش طلب جهان اینا ارزش بود. بین چپا انقلابیون جهان که همه چپ بودن تقریبا، این ضد ارزش بود. یعنی تمام دانشگاه‌های دنیا، روشنفکرها، جوونا، حتی ایران کشور اسلامی، جوونا انقلابیا معمولا چپ بودن، حالا یا کمونیست و مارکسیست بودن صریحا یا مذهبی چپ بودن، یعنی الگوهاشون الگوهای مارکسیستی و چپ بود، شرقی بود. تیپای پیرپاتال و لیبرال و ناسیونالیست و اینای هم الگو و مدینه فاضله‌شون آمریکا و غرب بود. به لحاظ ایدئولوژیک غرب در برابر شرق کم آورد. ولی چون شرق یعنی بلوک شرق مارکسیستا به لحاظ اقتصادی کم آوردن و همینطور این فرهنگ چون دینی نبود نمیتونی تو ماتریالیست باشی تا آخرم انقلابی بمانی و فداکاری با ماتریالیسم تا یک حدی با بازی ادامه پیدا میکنه، عملا اینا فرو پاشیدن. غرب شکست و فروپاشی کمونیسم رو به عنوان پیروزی خودش میخواست بنویسه، در حالی که عکس بود قضیه. یعنی اینجور نبود که شوروی سقوط کرد چون غرب قوی بود، بلکه غرب ماند چون شرق ضعیف بود، ضعیف شد. اینا دو تا تحلیله. حالا امریکا از لحاظ حیثیت اجتماعی جهانی زیر سوال. الان طبق آماری که خودشون میدن منفورترین کشوره در جهان اسلام، که قطعا منفورترین کشوره در کل دنیا هم زیر سواله، جز چند تا کشورهای خاص که به لحاظ رسانه‌ای کاملا محدودند و کنترل شدن، شستشوی مغزی میشن تو بخشای از جمله خود امریکا و جای دیگه. در بقیه جهان اینا منفورترین حکومت امریکا الان واقعا اینجوریه. اول انقلاب ما میگفتیم اینجوری میشود، باید بشود، هست تو بعضی کشورها، تو ایران بود، الان کل جهان اینطوره. پرچم آمریکا 30 سال پیش فقط تو ایران با آتش کشیده میشد، امروز در 110 کشور جهان پرچم آمریکا با آتش کشیده شده. اینا شوخی نیست. داخل خود آمریکا تو رقابت‌های انتخاباتی داخل خود ایالت‌های آمریکا پرچم آمریکا رو آتش زدن، گفتن این پرچم نماد او 1% نه 99%. ببینید آمریکا هیچ وقت اینجوری نبوده. به لحاظ نظامی شکست 4 تا شکست اسرائیل شکست کل غرب بود، شکست آمریکا بود. اسرائیل یک کشور نیست. اسرائیل خاکریز مقدم کل استکبار غربی است. ولذا تمام احزاب چپ و راست آمریکا، انگلیس، فرانسه، هر کی میاد اول باید با اسرائیل بیعت کنه. هیچ کدومشون ضد اسرائیلی حتی حرف نمیزنن. محافظه‌کار، جمهوری‌خواه، دموکرات، حزب کارگر، سوسیالیستا در فرانسه، چپ را همه. لذا شکست اسرائیل توی یک جنگ یعنی شکست کل غرب. کل غرب تو 4 تا جنگ پشت سر هم از حزب الله، حماس، یعنی در واقع از انقلاب اسلامی شکست خورد. اولین عقب نشینی واقعی اسرائیل در لبنان اتفاق افتاد در تاریخش. هیچ وقت اسرائیل نه موجودیتش نه مشروعیتش تا این حد به خطر نیفتاده بود. حالا خودشون میگن اصلا امکان نداشت. الان یه جوری شده حتی بعضی از کشورهای اروپایی تحریم کردن اسرائیل رو. اصلا اینا معنی نداشت، قابل تصور نبود. کالاهای اسرائیل رو، بعضی کالاهای اسرائیل رو نمیپذیرن، معامله نمیکنن. الان حکم بازداشت بعضی از مقامات اسرائیلی تو بعضی از کشورهای اروپایی صادر شده. اینا میدونی یعنی چی؟ یعنی تغییر جهت تاریخ سیاسی غرب. برای اولین بار مهاجرت معکوس از اسرائیل شروع شد. صدها هزار نفر ترک تابعیت کردن رفتن تو این چند سال، تو این 4 جنگ اخیر، جنگ 33 روزه و نمیدونم 20 روزه و چی و غزه و اینا، و یه عده زیادی که میخواستن بیان منصرف شدن. مهاجرت معکوس شروع شد، یعنی فروپاشی اسرائیل شروع شد. تا قبل از این جنگایی که تو عراق و سوریه و یمن را انداختن برای کنترل و انحراف بیداری اسلامی، اسرائیل واقعا لب پرتگاه بود، یه هول دیگه میخواست. یعنی حزب الله رسما اعلام کرد، حزب الله حماس، که تو جنگ بعدی ما دفاع نمیکنیم، ما وارد خاک فلسطین اشغالی میشیم. الان حزب الله چند ماه پیش طرح فتح چند تا شهر اسرائیلی دیگه اعلام شد، یعنی آمد تو رسانه ها که رو کاغذ. همین که این طرح میشه اینا سابقه نداشته. این عرض کردم هم دشمنی به این پیچیدگی در تاریخ جهان مستضعفین جهان، مسلمین جهان نداشتن. در این حال همین قوی ترین قدرت در این 20-30 سال مدام داره میره عقب، انقلاب ما داره میره جلو و گسترش پیدا میکنه. پیچیده ترین جنگ های جاسوسی و اطلاعاتی تاریخ بشر در جریان الان. پیچیده ترین جنگ های جاسوسی و اطلاعاتی. هم نباید دست کم بگیریم. من خواهش میکنم این اسناد لانه رو مخصوصا اینجا شما حتما باید بررسی کنیم. چند تا تیم داشته باشن اینا رو بشینن بخونن. اینا 30 چند سال پیش اول انقلاب ببینید تا کجاهاش اشخاص رو یکی یکی ردیابی میکردن، تحلیل میکردن، خودش، خانواده‌اش، ارتباطات، رفت و آمدها، طرز فکرش، نقاط ضعفش، کیو با پول میشه خرید، کی اگه بهش پول بدی عصبانی میشه، باید یه جوری دیگه ارضا بشه، کی جاه طلبه، کی مغروره، غرور چجوری نوازشش کنیم، کیو باید بترسونی، کیا خیلی من این آوردم چند نمونه شد در تحلیلاشون راجع به منطقه و ایران فرصت شد عرض بگم اینا رو ببینین. حتما اینجا واجبه که یک گروهی بنشینن و از درون اسناد لانه تیکه‌ای در بیارن، تحلیل کنن راجع به مسائل داخلی، خارجی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حتی رو روانشناسی آدم‌ها کار می‌کردن. وقتی 30 و چند سال پیش اینجوری بوده، بله، اینا 7-8 ماه بعد انقلاب اینجا بودن، تو همون 7-8 ماه ببین چقدر تحلیل مو از داخل هر دانشگاه، داخل قم، مشهد، تو حوزه، اینور اونور، تو نهادهای حکومتی اطلاعات روزانه، تحلیل روزانه دارن. جناح‌ها، اختلافاتشون، توافقاتشون، رو کیا کار کنیم، با کیا حساس باشی، کی فلانیه، کجا فامیل فلانی، کجا از طریق اون نقب بزنیم، فلانی بچه‌ش می‌خواد بده کجا این کارو بخونه، یا کم چه چیزایی. تو شورای انقلاب اسلامی آدم داشتن، تو مجلس خبرگان اول ما که قانون اساسی نوشته آدم داشتن، مقدم مراغعی، حسن نزیه، کی اینا همه اینجاست که معلوم شد از سال 45 از قبل انقلاب اینا با سرویس جاسوسی آمریکا ارتباط داشتن. حتما اینا رو بخونید روی تحلیل اینا. حالا اجمالا این قبل از اینکه بخونم این نکته رو فقط می‌خواستم عرض بکنم، این اسناد، این آماری که خودشون اعلام کردن براتون بخونم که ما درسته که این دشمن مستکبرترین دشمن در تاریخ به لحاظ قدرت و ثروت و تکنولوژی بوده و آمریکا آمریکاتر شده است، آمریکا از زمان امام بهتر نشده، وحشی‌تر شده. زمان اول انقلاب اینا که هیچ کشور اسلامی رو اشغال نکرده بودن، الان دو تا کشور آمدن اشغال کردن، بیرونشون کردن، سوریه و عراق هم که میخوان بگیرن نتونستن تو الان، بلکه هی دارن میرن عقب. صحبت از حتی بمباران شیمیایی و بمباران اتمی گاهی میکنن، یعنی انگلیسی رو گفتن، فرانسوی ها گفتن، یکی از مقامات آمریکایی گفت از باب تهدید و ترسوندن که یعنی اگه اینجا از دست بره، از اون طرف هم شمال آفریقا، مصر، لیبی و اینا بره، ما وای نمیستیم نگاه کنیم، چون دیگه همسایه اروپایی. این تعبیر رو غیر مستقیم تو مقاله ها سخنران آدم های درجه دو سه شون گفتن، حتی نخست وزیر فرانسه و یکی از مقامات بالای انگلیس توی 3-4 سال اخیر این تعبیر رو به کار بردن. اوباما هم یک بار از احتمال استفاده از بمب اتم در صورتی که لازم شد این تعبیر رو به کار برد. اینا یعنی ترسیدن، یعنی کنترل جهان حتی از دستشون خارج شده، کنترل جهان اسلام که به کلی خارج شده، ضربه پذیرن. میگه ما باید قابلیت های نظامی رو مراقب باشیم که دست نده به قابلیت های سیاسی و اونا دست نده به قابلیت های اقتصادی کشورهایی که برای ما تهدید و خطرن. حالا دارن صحبت میکنن که ما ایران، روسیه، چین، این ستا اگر کاملا با هم دست بدن، کنار هم بایستن، ما از هیچ لحاظی از پس این اتحاد بر نخواهیم آمد. اگر ایران به تنهایی تو صحنه باشه، باز ما قادر به تغییر وضعیت منطقه نخواهیم بود، چون ایران به طور کامل به لحاظ ایدئولوژیک، سیاسی و نیروهای نظامی مردمی قوی ترین مؤلفه قدرت در حساس ترین منطقه جهان. حالا چین و روسیه هم به لحاظ تکنولوژی و اقتصاد و اینا و نگران بودن که الان شما ببین چین هم حتی که اصلا ایدئولوژی چین اسمش کمونیسته، اصلا دیگه کمونیست در چین نیست، فقط رو پرچمش آرم کمونیسمه، اسمش حزب کمونیسته. چینیا دیگه ایدئولوژی به اصولت نداره، ایدئولوژی اقتصادیه بیشتر، اقتصاد هم از نوع مارکسیستی و کمونیستی و ماوئیستی و اینا اصلا نیست. خب خطر اقتصادی بود برای غرب، الان داره شاخشانه نظامی میکشه که مانورایی که چین و از اون طرف کره جنوبی و ژاپن، از این ور چین و کره شمالی تو منطقه، آمریکا و کره جنوبی و ژاپن با هم، چین و کره شمالی با هم، هی برن رجز میخونن، هی مانورای نظامی، این هم سابقه نداشت. یعنی اصلا چین هیچ وقت از لحاظ نظامی آمریکا رو تهدید نکرده بود یا آمریکا سریع قلدری کنه. خب اون منطقه هم داره به هم میریزه. روسیه هم که دیگه مستقیم آمده خط مقدم جنگ با غرب دیگه توی خصوص سوریه، او به خاطر البته منافع خودشه، ولی اینو فهمیده که اگه این فرصت رو از دست بده به طور کامل بقایای نفوذ قبلی جهانیش هم از دست داده، آخریش سوریه است. و اگر اینو بدونید، اگر مقاومت نیروهای انقلاب اسلامی در عراق و سوریه، فلسطین، لبنان نبود، روسا هم جرأت نمی‌کردن در برابر غرب بایستن، جرأت نمی‌کردن. چرا؟ چون هیچ کس باور نمی‌کرد ما بتونیم نیروهای مردمی رو تو منطقه چنان سازمان بدیم که هیچ ارتشی در جهان امروز نمیتوانه یک هیچ کدوم از این کشورها رو اشغال کنه و مستقر بشه. نمیتونه. تصور حمله به ایران که اصلا تو ذهنشون هم نمیاد. گفتن چین و روسیه به لحاظ اقتصادی بلند شدن از جاشون. انقلاب اسلامی زیر فشار تحریم و مشکلات و این حرفا تو این 37 سال گذشته اپا در نیامد. نه تروریسم، نه جنگ 8 ساله، نه تحریما، هیچی ارپا ننداخ اینا رو. دارن پیشرفت میکنن، رشد میکنن، خودشونو بالا کشیدن. اسناد لانه من دیدم که سال 58 اینا میگن، طبق بعضی اسناد میگن تا 6 ماه دیگه، طبق بعضی اسناد گفتن تا 3 سال دیگه. بیشترین برآوردی که کردن گفتن سال 58، گفتن تا 5 سال دیگه جمهوری اسلامی حتما سقوط میکنه به لحاظ اقتصادی و سیاست داخلی. هم جنگ داخلی میشه، هم از نظر اقتصادی اینا گشنه میشن، از گشنگی میمیرن اصلا. اینا تحلیلاشون بوده اون موقع. حالا من این سنده که عرض کردم، سازمان بهداشت جهانی راجع به اینکه امریکا هم باید نگران بود، حساس بود در برابر این استکبار، هم باید امیدوار بود. فوکویاما تئوریسین لیبرال سرمایه‌داری که گفت پایان تاریخ و آخرین انسان، که منظورش نظام سرمایه‌داری لیبرال بود و مدینه فاضله‌اش آمریکا، گفته که این تای تاریخ بهشت روی زمین اینه، نظام سرمایه داری. حالا ببینید چی میگه توی چند سال اخیر چی داره میگه. این جمله اینن مال فوکویاماست. میگه توی این سالهای اخیره، میگه به نظر من جامعه آمریکا با بحرانهای جدی روبروست. اینجا گفته بود، اون موقع گفت که دیگه این جامعه بحران زده نخواهد بود مگر بحرانهای کوچک که از سر با دموکراسی و سرمایه داری مهار میشه. تمام جهان، شیب جهان به طرف ماست، میان تو بغل ما. حالا چی میگه؟ میگه به نظر من جامعه آمریکا با بحران‌های بسیار جدی روبروست و آینده آمریکا کاملا تهدید می‌شود. یعنی که گفت ایالات متحده آمریکا پایان تاریخه، یعنی دیگه اند تاریخه، ایستگاه آخر بیان پایین. بحران‌های اقتصادی و حتی سیاست داخلی در پیش است. و از آن مهمتر، بحران فروپاشی جامعه امریکایی، زیرا دیگر ما واجد کمترین انسجام اخلاقی نیز نیستیم. هیچ مفهوم انسانی و معناداری برای زیستن در جامعه امریکایی دیگر وجود ندارد. خیلی حرفا. بعد چند سال کسی که او حرفا رو زده که میگه تمام جهان فرهنگ امریکایی، سبک زندگی امریکایی، گفتمان غربی، اینا حالا داری حرفا رو میزنه. میگه امریکا ظاهر فریبنده‌ای داشت در سطح جهان، ولی بحران‌ها و آسیب‌های اجتماعی امریکا در جهان نمونه ندارد. از جرم و جنایت، تجاوز و ناامنی، خشونت، تعارف رو کنار بگذاریم، کشور هر روز بیشتر به فروپاشی نزدیک میشه. و بعد میگه که ما اگه این دشمن خارجی نباشه، الان خطر اسلام و نمیدونم القاعده و ایران و فلان و حزب الله و حرفا نباشه، ما نمیتونیم مردم افکار عمومی داخل آمریکا رو سری هیچ چیزی متحد کنیم. بعد ابتذال رقابت‌های انتخاباتی رو شما ببینید، من یادم نمیاد هیچ وقت مثل این حرفایی که اینا به هم میزنن زدن. همشون کثیف بودن، همیشه همشون آلت دست کمپانی‌های سرمایه‌داری بودن، ولی اینجوری حرف نمیزدن اصلا. حالا میان جلوی کل دنیا تو تریبون عمومی، بحثشون اینه که تو کمتر تجاوز جنسی کردی یا این؟ این کمتر فساد جنسی داره یا او؟ تو کمتر دزدیدی چند میلیارد کمتر یا این دزدیده؟ اصلا این حرفا رو نمیزدن اینا هیچ وقت. دعواشون سر چیزایی بود که مثلا سیاست تو بهداشت داخلی چیه، در سیاست خارجی چیه، در مالیات نمیدونم فلان اینا. و درست هم همینه، هر کشوری انتخابات میکنه، رئیس جمهورش باید در چارچوب قانون اساسی روش‌های اجرایی رو بیاد بگه. من یادم میاد بعد سال 88 یک جایی صحبت کردم، اینا گفتم که آقا اقلا دموکراسی هم که غربی هم هستید، لیبرالی، دموکراسی رو از آمریکایی‌ها و غربی یاد بگیرید. انتخابات میکنن دیگه تو خیابونا که راه نمیافتن بزنن بشکنن و خرد کنن و فلان و اینا. چون همونجا بوش یادتونه، دور دوم بوش تو انتخابات آراء مردمیش کمتر بود از او الگور بود. کی بود رقیبش؟ آرائش کمتر بود، ولی به لحاظ این کارتای چیز الکترال اینا مساوی شدن. سر یک ایالت دعوا شد، او ایالت فرماندارش داداش بوش بود، همین خانواده بوش بود که این داداش سومیش هم باز می‌خواستن رئیس جمهور کنن. خانوادگی دیگه، الان بوش پدر، بوش پسر، باز بوش برادر، کلینتون هم خودش اومده، الان نوبت زنشه. چند تا خانواده دارن دیگه رئیس جمهور میشن کم کم، و همه هم علنی میگن هر کی پول داره میتونه بیاد نامزد بشه، هر کی میلیاردرتره. دقیقاً حاکمیت سرمایه‌داری پنهان هم نمیکنن. حالا مستقیم خودش میلیاردر باشه مثل ترامپ و اینا، خیلی ثروتمند باشه، یا لابیای قوی و بیعت با کمپانی ها که من بیام بالا، اینو میاریم بالا، تو هم منافع کمپانی ها رو باید تامین کنی. خب حالا اونجا کار افتاد دست دادگاه قاضی اون ایالت. او قاضی هم منصوب فرماندار، منصوب برادر بوش بود، یعنی قوه قضاییش منصوب قوه مجریه، و یه شبهه دور و مور و اونا هم اونجا مطرح نمی کردن. هرچی که قاضی منصوب خانواده بوش در اون ایالت می گفت همون می شد، و او هم گفت بوش و این شد رئیس جمهور. حالا او الگور دیگه چیزی نگفته، هم نمیخوان بگن، نمیخوان، میفهمن، شعور دارن که نظم اگه این کارو بکنن که دیگه اصلا سنگ رو سنگ بنا نمیشه. ولی الان چی اتفاقی افتاد؟ نمیدونم از این داخلی های ما یاد گرفتن اونایی هم. طرف از قبل انتخابات میگه اگر به بازم انتخابات تقلب شده، از قبلش داره میگه. البته راست میگه، اونجا تقلب سیستماتیکه، نه که لازمی صندوقا رو جابجا کنن، چون که اواخر الان دارن میگن اینجوری که دارن میگن اصلا تو صندوقا هم رسما دست میبرن. ولی ما فکر میکردیم همیشه اینجوری میگفتیم، میگفتیم اونجا تقلب صندوقی نمیشه، حتما خیلی همه چی منظم و دقیق، حتما تقلبای سیستماتیک میشه. یعنی تقلب اسمش تقلب نیست ولی نتیجهش همون میشه. ولی الان دارم خود اینا میگن که آقا تقلب میشه رسما، همین تقلبای چاروادری. این حرفایی که الان نامزدای آمریکا، من چون بحث مبارزه با استکبار و آمریکا و لانه جاسوسی دارم، راجع به آمریکا صحبت میکنم از جهت، و چون ام الفتنه است هنوز. خب شما از این باید خیلی نتایج بگیرین. سیستم سیاسی و اتاق فرمان حاکمیت در ایالات متحده آمریکا حتی کنترل خودش هم از دست داده. اینا شعور دارن، میفهمن که این حرف آبروریزیه، خودشون خودشون دارن دست میندازن. اصلا قبلا اینجوری نبود. اینا همیشه میگفتن ما معلم دموکراسی در جهانیم، ما رو نگاه کنید یاد بگیرید. اینجا مدینه فاضله دموکراسیه، ما میشینیم در چارچوب قانون بحث دموکراتیک میکنیم، مناظره منطقی میکنیم، بعدم هر کی رأی آورد رژیمون میشه دیگه. حالا شده کمدی، یعنی تمام دنیا داره تو فضای مجازی، همه جای دنیا، کشورهای عربی، شرق آسیا، همه جا، آمریکای لاتین، برای خنده تو مجلس خنده روشن میکنن و هم نشون میدن که کلینتون چی گفت، ترامپ چی گفت، به جای جوک اینا شده جوکای همه محافل. خب این خیلی چیز عجیبیه. اینا یعنی واقعا آمریکا تغییرات اساسی کرده، آمریکا دیگه ابرقدرت نیست. این حرفیه که بعضی مقامات درجه یک حوزه تحلیل استراتژیک در ایالات متحده آمریکا توی ماه‌های گذشته گفتن، گفتن آمریکا دیگر ابرقدرت نیست، متحدین ما یعنی نوکرامون دیگه رو ما حساب نمیکنن. عربستان، اسرائیل از ما شاکی هن، میگن شما دارین مثلا با ایران میسازید یا کوتاه آمدین، ترسیدین از ایران، ما رو ول کردین جلوی ایران یا جلوی توی وضعیت منطقه، ما رو رها کردین. دارن خود اینا حرفای خودشونه. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت متحدین ما این نوکرامون و اینا به ما شک کردن که ما یا صداقت دیگه نداریم، واقعا نمیخوایم هوای اینا داشته باشیم، داریم اینا رو میفروشیم، یا میترسیم، زور نداریم دیگه، ولشون کردیم، خودمون فرار داریم میکنیم. خب اینا اتفاق، من میخوام بگم واقعا این خطر فروپاشی آمریکا که یک زمانی وقتی میگفتیم مرگ بر آمریکا متعبدانه میگفتیم و به عنوان امید الهی میگفتیم، ولی امروز داره تبدیل میشه به یک واقعیت. واقعا اگه کسی میگفت شوروی سقوط میکنه همه بهش میخندیدن، میگه امکان داره شوروی سقوط کنه؟ فضانورد اولین فضانورد فرستاده به کره ماه، اولین موشک به سمت مریخ فرستاده، تمام چپا روشن فکرها دانشگاه ها انقلابیون جهان ایدئولوژی اینا رو به سمتش تمایل دارن. حتی تو ایران هم چپا که اون دهه های یکی دو دهه قبل از انقلاب ما، هرچی به انقلاب 57 نزدیک شد نیروهای مذهبی بیشتر و قوی تر شدن تو دانشگاه و فضای سیاسی و زندانها و اینا. خب اینا به لحاظ اینجوری اصلا میگفتی شوروی سقوط میکنه، یه روزی که اصلا شوروی نیست، اصلا همه میخندیدن باور نمیکردن. امام وقتی که گفت صدای شکستن استخوان‌های مارکسیسم رو کمونیسم رو میشنوم و جای کمونیسم در موزه های تاریخ است، کارتون تمامه، این رئیس شوروی هم عصبانی شد هم اینا خندهشون گرفته بوده وقتی نامه امام رو خونده بودن. چی میگی الان هم که گفتن مرگ بر آمریکا، کسی خیلی هستن که میگن مگه میشه؟ بله آقا میشه، داره میشه، داره میشه واقعا. ما قوی تر شدیم، او ضعیف تر شده، منطقه رو از دست داده. آقا یمن حیات خلوته، نه آمریکا، عربستان بود، طوله های شاه عربستان اینجا حیات خلوتشون بود. امروز یمنی ها 3 استان عربستان رو عملا گرفتن، به رو خودش نمیاره. دیروز هم که موشک زدن تو جده، اصلا اینا قابل تصور نبود. اولین باره که آل سعود به معنی واقعی بعد از اینکه مستقر شده در خطر حتی فیزیکیه. اینا میلیاردرهای عالم بودن، مشهورن که دیگه دماغشون رو با اسکناس پاک میکردن راجب به شاهزادهای سعودی. خب الان حقوق کارمندش نمیتونه بده، الان میلیاردها دلار قرض کرده، داره بدهکار میشه. آمریکا روی همین دلارای نفتی وایستاده بوده، ربای بین الملل، جنگای جهانی، باج گرفتن از رو قلدری. این قلدر هیمنش داره میشکنه، شکسته خیلی جاها، حتی چین، حتی روسیه، که چین که کاملا دیگه وارد مشاجره داره میشه، حتی گفته من سوریه میام، تو سوریه هم گفته پیامای داده که کمک میکنم به نیروهای طرف. روسیه هم که خب مستقیم وارد جنگ شده. اگر اینا نمیدیدن نفوذ انقلاب اسلامی رو و مقاومت جمهوری اسلامی رو و نفوذش تو منطقه و تو جهان اسلام و این پیروزیای پشت سر هم رو نمیدیدن، من فکر میکنم جرئت نمیکردن جوری بیان تو میدون، چون اینا باور نمیکردن غرب با تمام قدرتش با کمک رژیمای منطقه و اسرائیل بیاد و نتونه هیچ غلطی بکنه. و حالا بعد 5 داره میره عقب و عقب‌تر، اینا باور نمیکردن یه همچین قدرتی، حالا دیدن خوشحال شدن، امید بستن، گفتن ما تنها که نمیتونیم کاری بکنیم، بیایم تو صحنه با اینا کمک کنیم، در واقع به خودمون کمک کنیم. این تعبیر که امروز بیشترین چالش ها در سیاست داخلی و خارجی رو آمریکا دارد از زمان بعد جنگ اول و دوم، که اینا دیگه بعد جنگ دوم بیشتر شدن ابرقدرت، چون اروپا تو جنگ اول و دوم متلاشی خیلی ضربه خورد، ولی آمریکا ضربه نخورد، تو جنگ نبود که آمریکا، خود آمریکا که صدمه نخورد، که آمد تو لحظه آخر آمد و ضربه یادن نونشو برد، مخصوصا تو جنگ دوم با بمب اتم. میگه در داخل با بحران مالی بسیار گسترده و بی‌نظیر، کسری بودجه بی سابقه مواجهیم. بحران‌های اجتماعی تمام تار و پود جامعه آمریکایی رو فرا گرفته است. قتل، تجاوز به عنف، سرقت، کشتار کودکان و نوجوانان در مدرسه‌ها توسط یکدیگر که همه مسلحند دیگه. کشتار اقلیت‌های نژادی و رنگین پوستان، میزان بالای جرم و جنایت، مصرف بی سابقه مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت علیه زنان و کودکان، اعتیاد ملی به الکل و مواد مخدر، فقر و گرسنگی بی سابقه، که ما الان بیش از 50 میلیون گرسنه داریم که با کوپن دارن زندگی میکنن، یعنی اگر غذاشونو ندیم میمیرن، یعنی بنزه یک کشور 50 میلیونی آدم گشنه داریم تو آمریکا، یعنی از هر 6 آمریکایی یه نفر اگه بهش نون ندن از گشنگی میمیره. این کشوریه که بحثش بود که ما ابرقدرت جهانیم و بزرگترین اقتصاد جهان. بی‌بندوباری جنسی، فروپاشی خانواده، جرم‌های مرتبط با آن، بالاترین آمار زندانیان جهان در تمام جهان به طور نسبت به نسبت جمعیت بالاترین زندانیان. و میگه ممکنه به نظر برسد این میزان جرم و جنایت از الزامات چنین جامعه است، اما وقتی که بررسی کنیم میبینیم نه، ما خودمون فرهنگ سازی کردیم و قوانینی داریم که کمک میکنه. قانون آزادی حمل سلاح
و رفتار تبعیض آمیز دولت آمریکا با اقلیت‌های قومی و نژادی حمایت سازمان یافته از جرم و جنایت بود. میگه ما حتی حاضر نیستیم آمار تعداد مسلمانان آمریکا رو اعلام کنیم. میدونیم که این آمار مخفیه. چون اگه اعلام کنن چه تعداد مسلمان تو آمریکا الان هست، مسلمانان، مطالباتی به وجود میاد. ایالات متحده نهادهای اجتماعی بسیاری را به نفع فرد محدود کرد و ضعیف کرد. و یک تجربه اجتماعی عظیم بود. اما نتیجه این تجربه مصیبت‌بار این مقاله رو دارم میخونم دوستان ببینید این حرف ما نیست اینا جنبنده ایدئولوگ‌های ایدئولوژی آمریکاییه همونایی که میگفتن اینا پایان تاریخه این بهترین جامعه ممکن است از 1960 تا کنون جمعیت آمریکا 40% افزایش یافته در حالی که خشونت و جنایت 560% افزایش یافته ببینید چه جمعیت یک برابر و نیم شده میگه ظرف این 50 سال جمعیت یک برابر و نیم شده در آمریکا اما جنایت و خشونت نزدیک 6 برابر شده و در همین مدت تولد نوزاد از مادران مجرد یعنی طلاق 419% یعنی بیش از 4 برابر شده نرخ طلاق 300% 3 برابر شده جمعیت یک برابر و نیم نرخ طلاق 3 برابر 300% تعداد کودکانی که در خانواده‌های بدون پدر یا مادر زندگی می‌کنند 300% افزایش داشتند. 3 برابر شده در حالی که جمعیت 1 برابر نمی‌شود. دقت کنید. میگه این یعنی فروپاشی بی صدای جامعه آمریکایی. تقریباً همه مردم الکلی هستند. و میلیون‌ها میلیون تن به مواد مخدر معتادند. از نوجوانان داخل خانه و حتی کودکان تا سیاستمداران بزرگ و مشهور اینا گزارش های رسمی FBI میگه ما فقط شکایت های رسمی که ثبت شده اند و بعدم رضایت ندادن آمارشو داریم و این معمولا حداقل 4-5 برابر در مواردی تا 10 برابر این آمار این جرم ها اتفاق میفته که شکایت نمی کنن. چون یا از آبروشون میترسن یا از جونشون میترسن یا هم مایوسن اصلا که رسیدگی بشه یا میترسن بعد حسابشون رو برسن FBI میگه طبق آمار رسمی که ثبت شده جنایات 2 دستن جنایت خشونتبار و جنایت مالی طبقه بندی میشه جنایت خشونتبار مثل قتل و تجاوز جنسی و حمله های شدید که طرف رو لطپار میکنه دزدی و این قبیل جنایت مالی هم دزدی نه دزدی جزو جنایت مالی دزدی های خشن که منجر به قتل و آتش سوزی و درگیری اینا جنایت مالی دزدی از منازل سرقت خودرو و این قبیل مسائل دفتر فدرال آمریکا اعلام میکنه در 2011 حداقل اینا که ثبت شده در هر 36 دقیقه یک قتل هر 24 ثانیه یک حمله سنگین خشن هر 3 دقیقه یک تجاوز جنسی هر 1.5 دقیقه یک سرقت ثبت شده حمله به افراد حمله خشن خیابانی به افراد بالاترین درصد خشونت یعنی تو خیابون میزن لطپار میکنن چون همه مسلحن اداره تحقیقات فدرال اعلام کرد در 2011 در 2012 1,300,000 جنایت بسیار خشن ثبت شده است از هر 100 آمریکایی 60 نفر در 10 ایالت آمریکا مرتکب جرم شدند. ببینید چی؟ میگه در 10 ایالت اصلی و بزرگ آمریکا 60% مردم مرتکب جرم شدند. یعنی بازداشت داشتند. یعنی از هر حداقل از هر 2 نفر یه نفر بازداشت داشته. یا پرونده تشکیل شده. در 9 ایالت دیگر از هر 100 نفر 40 نفر و در سایر ایالت‌ها از هر 100 نفر بین 40 تا 60 نفر مرتکب جرم می شوند. این جامعه مدنیه. بعضی هم گفتن آقا جامعه مدنی، جامعه لیبرال، جامعه سکولار، جامعه آرامه. اون جامعه مذهبی هم که خشنن نمیدونم جامعه های سنتی، طلاق، خشونت فلان. این جامعه مدنیه. یعنی الگوی جامعه مدنی لیبرال اینه. این تازه آمار ثبت شده. طبق گزارش دیگه میگه در هر 16 ثانیه یک خشونت، در هر 4 ثانیه یک سرقت، هر 3 ثانیه یک جرم مالی، هر 4 ثانیه یک سرقت از منزل، هر 20 ثانیه یک سرقت ماشین اتفاق میفتد. حالا باز یه آمار سال دیگه‌ای بود مربوط به باز منبع دیگری از آمار. بعد میگه که دانشگاه تگزاس آمریکا بهش گفتن پژوهش بکن راجع به دزدی و سرقت که چرا انقدر زیاده. میگه ماهی دانشگاه چی گفتن؟ دانشگاه تگزاس تحقیقش نتیجه تحقیقش اینه. میگه ماهی 500,000 سرقت در آمریکا اتفاق میفته حداقل که ثبت میشه. و فقط 250 برای 250,000 جرم پلیس گزارش می‌نویسه که اغلب اینا هم تعقیب نمیشه. پیگیری نمیشه. پژوهشگران آمریکا برای مقابله با افزایش میزان جرم مجبور شدن راهکارهای ارائه کنن. مثلا گشت‌های پلیس در خیابان‌ها باید چند برابر بشه، زندان‌های بیشتر و بزرگتری باید ساخته بشه و زندان‌ها باید خیلی سخت و خشن باشه که اینا وقتی یه بار میان زندان دیگه جرأت نکنن تا آخر بیان. میدونید این کارهایی که تو گوانتانامو و ابو غریب و اینا کردن، اینا تو زندانای داخل آمریکا هم حالا البته نه به این حد، ولی یه بخش مهمیش همونجا هم کارا رو میکنن، مخصوصا با رنگین پوستا، سیاه‌پوستا، سرخ‌پوستا، مکزیکی تبارا اینا. مسئول قضایی کسی که باید گزارش قوه قضاییه آمریکا رو اعلام میکرد، ریچارد هرتلینگ، میگه ما راجع به علل افزایش جرم در ایالت‌های مختلف خیلی تحقیق و بررسی کردیم، پروژه‌های زیادی اجرا کردیم. متأسفانه زندانیان تا آزاد میشن میان جامعه، دوباره همونا اغلبشون دوباره مرتکب جرم میشن و زندان‌های ما، زندان‌ها و قوانین ما اصلا بازدارنده نیست. این قابل توجه اونایی که میگن آقا احکام نمی‌دونم اسلام بازدارنده نیست، تجربه‌های مدرن جهان جدید و این تجربه مدرنشه، بیشترین زندانیان جهان رو دارن، بیشترین تعداد زندانی جهان رو دارن، هم به لحاظ کمیت هم به لحاظ درصد. و میگه که اغلب اینا وقتی برمیگردن همون کار رو ادامه میدن و عملا رها شده است. این تعبیرش خیلی مهمه. سخنگوی قوه قضاییه میگه عملا خیابان‌های آمریکا رها شده است. اما سر به سر نمیتونیم بزنیم خیلی سر به سر اینا. نه نیروشو داریم، نه قدرتشو، نه بودجهشو. ولی زیان‌های مالی ناشی از گسترش جرم در جامعه آمریکا سالی حداقل 675 میلیارد دلار است. حداقل سالی 675 میلیارد دلار ضرر مالیه که ناشی از نه جرم، گسترش جرمه. یعنی داره خلاصه به زبان مؤدبانه میگه یک ملت وحشی خطرناک، یک جامعه خطرناک ساختیم به اسم جامعه مدنی لیبرال، پایان تاریخ، قله تمدن. روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد، سازمان ملل متحد، این آمار سازمان ملل، اعلام کرد آمریکا در تمام جهان در قتل‌های با سلاح گرم رتبه اول را دارد. که مردم هم دیگر رو با میکشن، تو خونه زن و شوهر دعوا میشه، رو هم اسلحه میکشه، بابای به بچه پول تو جیبی نمیده دوئل میکنه، معلم به شاگرد نمره نمیده شاگرد میگه بیا سر کوچه، هر کدوم یه مسلسل باید بردن ببینن حرف کی حسابه. خب یه سازمان ملل اعلام میکنه بیشترین قتل با سلاح گرم در امریکاست. فقط در 2011 بیش از 30,000 آمریکایی با سلاح گرم تو خیابونها کشته شدن. 30,000 آقا. همین سال گذشته بیش از 1,000 سیاه پوست رو فقط کشتن تو خیابونا. هنوز هم این میکشن. منتها 1,000 تا رو پلیس میکشه. اونا خودشون هم دیگر میکشن، سفیدا. اینا رو بیشتر پلیس میکشه بعد خودشون. حالا لحاظ اقتصادی هم میگه علتی که این همه جرم زیاد شده تو آمریکا اینه. نرخ بیکاری به حد غیر قابل تحمل رسیده. وضعیت اقتصادی به شدت نامناسب است. و طبق بررسی ها و تحلیل ها بیکاری و فقر اقتصادی مهمترین عامل خشونت ها در همه ایالت های آمریکا است. فقر و بیکاری. علت اصلی میگه دعوا است. بیشترین آمار قتل با سلاح گرم در آمریکا مربوط به شهر نیو اورلان، دیترویت، لاس وگاس که مرکز قماره و میامی هست. میامی اونا، نه میامی ما. جان کوزی میگه استاد فلسفه با یک گروهی در حوزه تحقیقات اجتماعی مأمور شدن برن تحقیق بکنن و نتیجهشو بیارن. تألیفاتی داره. میگه من اگه بخوام این گزارشی که ما بیش از یک سال روش کار کردیم با گروه‌های زیادی جامعه شناس، روان شناس، هر شبت که آمارگیر فلان اینا، همه نتیجهش اینه که آمریکا آبستن یک خشونت بزرگ ملی است و بلکه پرورش دهنده این خشونت. آمریکایی‌ها تنها خشن نشدند بلکه به خشونت سرگرم شدند. میگه اصلا سرگرمی تفریحشون شده خشونت، نه اینکه بعضیا اگه موردی پیش بیاد خشونت میکنن، این سرگرمی شده. کشتار در آمریکا از پیش از طلوع خورشید آغاز میشود و تا طلوع خورشید بعد ادامه دارد. هر روز قتل نه، کشتار این گروه های دست جمعی، هر روز حداقل حدود 90 کشتار در امریکا صورت میگیرد. یعنی 90 تا مثلا یه مرتبه 100 نفر با اسلحه به جون هم میافتن، 50 نفر هم دیگر میزنن. میگه هر روز حداقل حدود 90 کشتار در امریکا اتفاق میافتد. بنابراین رفتن به جنگ افغانستان و عراق خطرش کمتر از زندگی در شیکاگو است. میگه تو شیکاگو زندگی کنی بیشتر احتمال کشته شدنت تا بری عراق و افغانستان. و من نمیتوانم هیچ پاسخی برای این سوال پیدا کنم که چرا در یک کشور متمدن چنین مردمی تربیت شدند و چرا باید همه مسلح باشند. اسلحه آیا هدفی جز کشتن دارد؟ اسلحه به کاری جز کشتن می آید؟ چه جامعه متمدنی هستیم که همه بدون هیچ نیاز و ضرورت یا دلیلی باید مسلح باشند؟ شعار امروز شده از هر آمریکایی یک سلاح، هر خانه حداقل یک سلاح، گاهی بعضی خونه ها میگه تا 3-4 تا اسلحه توشه. اگر اسلحه برای حفاظت از خود است، این مسئولیت دولت است که از شهروندانش حمایت کند و همه دانستن که حکومت ایالات متحده در حفظ امنیت مردم شکست خورده است. گفت آقا خودتون مواظب خودتون باشید. به ما چه؟ در حالی که اولی ترین وظیفه یک حکومت امنیت جامعه است. حتی قبل از اقتصاد، قبل از همه چی، امنیت. اصلا حتی اونایی که ضد دولتن، فلسفه های ضد دولت که میگن دولت حداقل لازمه، شر لازمه، میگن دولت فقط یک، اصلا لیبرالیسم شعارش اینه، دولت فقط جاندارم جامعه است، فقط باید نظم اجتماعی، امنیت و نظم ایجاد کنه. میگه این اولین وظیفه در فلسفه دولت لیبرال بوده که گفته دولت با اخلاق و اقتصاد و عدالت اقتصادی و اخلاق و این چیزا نباید کار داشته، اینا مسائل شخصی، فقط امنیت اجتماعی. میگه ما تو همون اولین تعریفی که فیلسوفان لیبرال برای فلسفه دولت کردن موندیم. قانون اساسی خود را بخوانیم، ملتی که حتی نمیتواند امنیت داشته باشد و هیچ شبی را مطمئن باشد، هیچ شبانه روزی را به روز بعد میرساند، این ملت قطعا شکست خورده است، به طور کامل شکست خورده است. جامعه آمریکایی بسیار خشن است، نه به دلیل سلاح‌هایش، بلکه به سبب نگرش و طرز فکر و اخلاق عمومی. چنان که اروپایی‌هایی که نخستین بار به آمریکا آمدند تصور کردند جهان جدیدی را کشف کردند، اما سرزمینی را یافتند که مردمش سلاح داشتند اما جنگجو نبودند. برای همین هم ما کشتارشون کردیم، از بینشون بردیم، سرخپوستا رو اینجا، سیاه‌پوستا رو آفریقا. چون مردم مسیحی نمی‌شدند کشتار شدند. آنان را با خشونت مسیحی کردیم و هدف مسیحیت نبود، هدف تسلط ما بر آنها بود، چه از طریق مذهب چه از طریق شمشیر. چنانچه رومی ها بخش‌هایی از اروپا را که می‌خواستند گرفتند، اروپایی ها هم آمریکا را گرفتند. خشونت در روح اجداد ما بود و ما آمریکایی های امروز آن را از پدرانمان به ارث بردیم. و آخرین پاراگراف میگه آمریکا در زمینه اینا، همه نتیجه همون تحقیقه، یک سال تحقیق، نتیجهش اینا، جنبندی ایناست. دانشمندان، جامعه شناسان و دلسوزان و فرهیختگان آمریکایی داره یک چون اعترافاتی میکنه. اینا نه مسلمان، نه ایرانی، نه طرفدار ما، نه مخالف آمریکایی، دلسوز آمریکایی. میگه آمریکا در زمینه مالکیت سلاح‌های شخصی رتبه اول را با فاصله زیاد نسبت به رتبه دوم در جهان دارد. سلاح‌های شخصی و ناامنی عمومی. دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، همینطور دفتر مشروبات، دفتر مواد مخدر و دفتر مواد منفجره، اینا همه دفتر داره اونجا، دفتر مواد منفجره آمریکا اعلام کردن 200 میلیون شهروند آمریکایی از 309 میلیون کل آمریکایی ها 200 میلیونشون بیش از 250 میلیون اسلحه شخصی دارن. آمریکایی ها سالانه 9 میلیون گلوله فشنگ خریداری میکنن. خب خریداری میکنه مصرف میکنه دیگه، ولی چیکار میکنی گلوله رو فشنگ رو چیکار میکنی؟ کار دیگه ازش برنمیاد جز تیراندازی. آمارها نشان میدهد سال گذشته 30,000 نفر در درگیری های مسلحانه و یا سرقت مسلحانه کشته شدند ظرف یک سال. بعد میگه از مردم آمریکا نظرسنجی کردیم تو همین تحقیق، اکثرشون میگن ما باید سلاح داشته باشیم. الان هم میدونیم بین دوتا حزب یک اختلاف همینه دیگه، مثلا دموکرات ها میگن دست همه سلاح نباشه، جمهوری خواه میگن چرا همه باید سلاح، هر کدوم استدلالی دارن. جمهوری خواه میگن که اگه مردم اسلحه نداشته باشن حکومت دولت که از اینا نمیتونه دفاع کنه، اولا خودشون از جان و خونه و ناموسشون دفاع کنه، دومی که این مردم با شعورن، بلدن چجوری استفاده کنن. خب بله دیگه بلدن، خیلی هم با شعوره. دموکراتای هم با یه جور دیگه، حالا جالبه همین دموکراتایی که میگن مخالفن، اونایی که میگن موافق، هر دوشون تو کمپانی‌های ساخت اسلحه هر دو حزب هستن، شریکن. همینا که میگن اسلحه نباشه، اونایی که میگن باشه، بازی. میگه اکثر آمریکایی‌ها در نظرسنجی‌های ما گفتن ما می‌خوایم سلاح داشته باشیم، باید قانونی باشه، هر کسی باید سلاح هم باشه، چون امنیت نیست نه تو خونه نه تو خیابون نه شب نه روز. اقلیت خواهان ممنوعیت حمل سلاحن. استدلالشون اینه که سلاح رو اغلب اوقات افراد مسلح برای دفاع از خودشون به کار نمیبرن، بلکه در دعواهای خانوادگی علیه همدیگه به کار میبرن، یا برای خودکشی و یا قتل غیر عمد و عمد. بعد استناد میکنه به دو گزارش یه مؤسسی، The New England Journal of فلان، میگه اونجا آمده که وجود سلاح در خانه ها احتمال وقوع جرم را 3% و احتمال خودکشی را نزدیک 5% افزایش میدهد. طرف به فکر خودکشی میفته، خب اگه اسلحه نباشه بسا که منصرف بشه، ولی وقتی میگه 3 کلت و مسلسل اینا هست، میگه حالا یکیش بردن دیگه. و FBI میگه در 16 سپتامبر 2013 در واشنگتن منتشر کرد آمار دیگری رو و اعلام کرد در 2012 از هر 100,000 نفر حدود 4,000 جنایت خشن خشونت‌آمیز رخ داده و جرایم مالی نمیدونم چه تعداد. و بعدم میگه در 2012 حدود 1,300,000 جرایم خشن شامل قتل، تجاوز جنسی و کتککاری هایی که لطوپار میکنه اتفاق افتاد که اینا ثبت شده و شکایت شده. اینا رو می‌خواستم عرض کنم دوستان بدونین آمریکا این تصوری که تو ذهن‌ها ساختن یک جامعه مدنی، آرام، دموکراتیک، عاقل، همه مرفه، ثروتمند، اینا تو فیلم‌ها اینجوریه دیگه، فیلم‌های هالیوود که نگاه چه جایی زوادمایی هست. خب این واقعیت جامعه با گزارشگران و تحلیلگران خودشون اینه. به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اخلاق اجتماعی، به لحاظ امنیت، به لحاظ بیکاری و بعد در این حال طبقاتی در امریکا هستن که ثروتمندترین مردم جهانه. یه طبقاتی هستن، اونا رو تو هالیوود خیلی نشون میدن تو فیلم‌ها. بله اونا مرفه‌ترین ثروتمندترین مردم جهانه. و همینا پشت اغلب جنگ‌ها و جنایت‌های جهان هستن. به فکر مردم خودشون هم نیستن. شما دیدید جنبش 1% 99% چطور سرکوب کردن؟ فکر نکنین تمام شده، مردم متقاعد شدن نشستن. نه سرکوب کردن. چند هزار نفر رو سری شناسایی میکنن، میگیرن، میترسونن، تهدید میکنن، تطمیع میکنن، آرام میکنن. اینقدر بلدن که چجوری نگذارن شورش گسترش پیدا کنه. یعنی به من یک مهارت سرکوب. الان چرا در آمریکا چیزی به نام جنبش دانشجویی نیست؟ در حالی که تو دهه 60 میلادی، یعنی 50 سال پیش، قوی ترین جنبش دانشجویی بود در آمریکا. دانشجویان آمریکا در دفاع از سیاه‌پوستان چقدر تظاهرات کردن، حتی کشته دادن علیه دولت. در جنگ ویتنام بسیاری دانشگاه‌های آمریکا مدام درگیری بود. چطور سرکوب کردن، خفه کردن. الان در هیچ دانشگاهی در آمریکا شما حتی یک میتینگ سیاسی، یک سمینار، بحث آزاد، مناظره اصلا و ابد. اروپا، فرانسه و آلمان مرکز جنبش دانشجویی بودن، حتی استادای به اینا ملحق می‌شدن، مثل سارتر، مثل راسل، با اینکه سارتر گرایش چپ داشت، راسل گرایش لیبرال داره، ولی اینا میومدن به این دانشجویان مبادی سیاسی. در فرانسه و آلمان جنبش دانشجویی ریختن تو خیابون، کشته دادن که بعد این گروه‌های دانشجویی چپ یا سکولار داخل کشور ما هر سال مثلا فلان روزی که در آلمان یا فرانسه دانشجوها کشته شدن، اینجا مراسم میگرفتن به عنوان به حساب روز فعالیت دانشجویی، یعنی الگوشون اونا بود. الان در آلمان، در فرانسه، در انگلیس شما خبری میبینید اصلا؟ خبری شنیدید اصلا؟ اصلا تمام دانشگاه‌ها رو کلا سرکوب کردن. کسی جرأت و اصلا امکان و اصلا فضا مناسب این نیست که دیگه اعتراض سیاسی کسی بکنه. در حالی که اگه اون فضا بود، الان با این جنایاتی که آمریکا و ناتو دارن میکنن تو کشورهای اسلامی، از یمن تا لیبی تا افغانستان، سوریه و عراق، اگه اون فضا بود الان هر روز درگیری بود، هر روز تو آمریکا و اروپا درگیری بود. میخوام بگم حتی جامعه مدنی و آزادی و این حرفا و بحثا هم نیست. خب ممنون.